فصل سیزدهم. هفت روز آهسته سپری شد، اما هر روزش با تغییر سریعی در وضع و حال ادگار رینتون همراه بود. وخامت حالش که ماه‌ها طول کشیده بود، حالا دیگر ساعت به ساعت آشکارتر می‌شد. دلمان خوش بود که کاترین از حقیقت غافل است، اما تیزبینی و هوشیاریش او را از غفلت در می‌آورد. توی دلش حقیقت را حدس می‌زد و به فرجام هولناک احتمالیش فکر می‌کرد و رفته رفته از حدس و گمان به یقین می‌رسید. پنجشنبه که شد دلش نیامد از بیرون رفتن حرف بزند. من خودم موضوع را به او یادآوری کردم و بعد اجازه گرفتم که او را از چهار دیواری خارج کنم. پدرش هر روز مدت کوتاهی که می توانست بنشیند به کتابخانه می آمد و کاترین غیر از کتابخانه و اتاق پدرش اصلا جای دیگری نمی رفت. مدام بر بالین پدرش بود و کنار او می نشست و بقیه وقتها هم غصه می خورد و ناراحت بود. از دلواپسی و غصه قیافش گرفته شده بود و رنگش پریده بود. به خاطر همین اربابم با کمال میل اجازه داد او از خانه بیرون برود، به این امید که کمی حال و هوایش عوض بشود و چشمش به جاها و آدمهای دیگری بیفتد. تا حدی هم امیدوار بود که بعد از مرگش کاترین یکه و تنها نماند. از لابلای حرفهایی که گاهی از دهانش خارج می شد استنباط می کردم که به نظرش می آمد چون خواهرزادش از لحاظ جسمی به او رفته، لابد از لحاظ روحی هم شبیه خود اوست. ضمن اینکه در نامه های لینتون هم نشانی از عیب و نقص در شخصیتش دیده نمی شد یا کم دیده می شد. من هم دلم نمی آمد این اشتباه ارباب را به رویش بیاورم. با خودم می گفتم چه فایده دارد که در این ایام آخر عمر فکرش را با مسائلی ناراحت کنم که نمی تواند آنها را حل و فصل کند و نه اصلا فرصتش را دارد. رفتنمان را انداختیم به بعد از ظهر. یک بعد از ظهر آفتابی ماه اوت بود و هر نسیمی که از بلندی ها می آمد چنان سرشار از دم حیات بود که انگار به هر کس می وزید به او جان دوباره می بخشید، حتی اگر رو به مرگ می بود. قیافه کاترین درست مانند منظره طبیعت بود، پر از سایه ها و آفتاب های پیاپی، اما سایه ها طولانی تر بودند و آفتاب ها کوتاه تر. دل کوچک نازنینش اگر لحظه از نگرانی و اضطراب فراغت می یافت، به خود نهیب می زد و پشیمان می شد. دیدیم که لینتون در همان جای قبلی منتظر است. خانم جوانم از اسبش پیاده شد و گفت قصد ندارد زیاد آنجا بماند و بهتر است من پیاده نشوم و کره اسبش را نگه دارم تا برگردد. ولی من قبول نکردم. نمی خواستم این دختر که به من سپرده شده بود حتی یک دقیقه از نگاهم دور بماند. با هم از شیب بوته‌زار بالا رفتیم. هیتکلیف جوان این دفعه شور و حرارت بیشتری نشان می‌داد. البته این شور و حرارت از سر حالیش نبود، از شادی و نشاط هم نبود، بلکه بیشتر انگار از ترس بود. خیلی تند و به دشواری گفت: دیر شده. حالا پدرت خیلی بده؟ فکر کردم نمیای. کاترین هم بدون سلام و احوالپرسی گفت: چرا لو حرفتو نمیزنی؟ چرا رو کراس نمیگی که آمدن من لازم نیست؟ لینتون عجیبه که دوباره منو کشوندی اینجا فقط به این قصد که هر دو نفرمون آشفته و ناراحت بشیم، اونم بی خود و بی دلیل. لینتون لرزید و نگاهی به کاترین انداخت که هم ملتمسانه بود و هم خجولانه، اما صبر و حوصله دختر دایش انقدر نبود که این رفتار عجیب و معمایی را تحمل کند. کاترین گفت: پدرم مریضه. آره، چرا باید از کنار تختش بلند بشم بیام اینجا؟ چرا پیغام ندادی که سر قرارمون نیاییم در حالی که دلت نمیخواست بیان؟ زود باش بگو، با توضیح بدی. اصلا دل و دماغ بازی کردن و حرف زدن از این در و اون در رو ندارم. دیگه نمیتونم به ساز و اطوار تو برخصم. لینتون با اعتراض گفت: ساز و اطوار من؟ مگه چیکار کردم؟ کاترین، تو رو به خدا اینقدر عصبانی نباش. باشه، هر قد دلت میخواد از من بیزار باش، من موجود مفلوک بیارزشیم. هر چقدرم تحقیرم کنن باز کمه، اما طاقت عصبانیت تو رو ندارم. از پدرم نفرت داشته باش، ولی رحمم داشته باش و زیاد تحقیرم نکن. کاترین برافروخته گفت: چرا مزخرف میگی؟ عجب پسر بی عقل و بی فکری هستی. نگاش کنید، داره میلرزه، انگار میترسه که مبادا بهش دست بزنم. لازم نیست حرف از تحقیر بزنی لینتون، هر کی چشمش به تو بیفته همین احساسو دربارت پیدا میکنه. پاشو پاشو برو، منم برمیگردم خونه. حماقت محض بیرون آوردن تو از اتاق گرم و نرمت و اون وقت نقش بازی کردن. چه نقشی بازی میکنیم؟ گوره بابا این نقش بازی. اگه من به خاطر گریه زاری ها و ترس و وحشتات دلم برای تو سوخت، تو که نباید به دلسوزی من دلت خوش باشه. الن بهش بگو چقدر این رفتار شرم‌آوره. بلند شو، اینطور مثل کرم خودتو خار و خفیف نکن، نکن. لینتون با قیافه کج و کوله‌ای که آثار درد در آن دیده میشد، بدن سست خود را روی زمین ولو کرده بود. از ترس و اضطراب به خود میپیچید. با هق هق گفت:
نمیتونم تحمل کنم. کاترین، کاترین، من خائنم هستم. جرأت ندارم به تو بگم، ولی تو منو ترک میکنی و من کشته میشم. کاترین عزیز، زندگی من دست توه. تو به من میگفتی دوستم داری. اگه دوستم داری نباید ناراحت بشی، نباید بری. باشه کاترین مهربون، کاترین خوبم، کاترین عزیزم، شاید تو موافقت کنی، اون وقت میذاره پیش تو بمیرم.
خانم جوانم با دیدن این وضع رقتنگیز خم شد تا لینتون را از زمین بلند کند. همان احساس سابق یعنی مهر و عاطفه بر عصبانیت و ناراحتیش غلبه کرده بود. بسیار متأثر شد و ترسید. پرسید: با چی موافقت کنم؟ با موندن؟ بگو معنی این حرفای عجیبه چیه؟ اون وقت قبول میکنم. تو خودت خلاف حرفت عمل میکنی و حواسمو پرت میکنی. آروم باش و رو کراس بگو چه چیزی روی دلت سنگینی میکنه. آزارم که نمیخوای بدی لینتون. ها؟ نمیذاری هیچ دشمنی به من صدمه بزنه، البته اگه بتونی. درسته؟ درسته که برای خودت میترسی، اما برای بهترین دوستت که خائن ترسوی از کار در نمیای ها؟ لینتون انگشت‌های لاغرش را به هم گره زد و بریده بریده گفت:
پدرم تهدیدم کرده، از اون میترسم، خیلی میترسم، جرأت ندارم بگم.
کاترین هم با دلسوزی و هم با تحقیر گفت:
خیلی خوب، رازتو نگه دار، من نمیترسم، به فکر خودت باش، من ترسی ندارم.
این حالت ارباب منشانه کاترین اشک از چشم لینتون به راه انداخت. گریه سر داد و دستهای کاترین را که برای یاری و دلداری دراز شده بودند بوسید، اما باز هم دل و جرأت کافی نداشت حرف دلش را بزند. داشتم فکر می کردم چه رازی در سینه دارد. اصلا دلم نمی خواست کاترین از روی خیرخواهی به خاطر لینتون یا هر کس دیگری به رنج و عذاب بیفتد. همین موقع از میان بوته های بلند صدای خشخش شنیدم و سرم را که برگرداندم آقای هیتکلیف را دیدم که داشت از هایتس به طرف ما می آمد و فاصله چندانی با ما نداشت. هیچ نگاهی به کاترین و لینتون نینداخت، اما فاصلش به قدری بود که صدای هق هق لینتون را بشنود. با این حال بیان که توجهی به آنها داشته باشد، با لحن صمیمانه شروع کرد با من حرف زدن که البته من در صمیمیتش شک داشتم. گفت:
نلی، چقدر جالبه که تو رو اینجا درست کنار خونم میبینم. اوضاع گرین چطوره؟ بگو ببینم.
و بعد صدایش رو پایین آورد و اضافه کرد:
شایع شده که ادگار لینتون رو به موته. قضیه رو گنده میکنن آره؟
گفتم: نه، اربابم داره میمیره. شایعات صحت داره، برای همه ما ناراحت کننده است، اما خودش راحت میشه. پرسید:
به نظر تو چقدر دووم میاره؟
گفتم: من نمیدونم. نگاه کرد به آن دو جوان که ثابت سر جایشان بودند. لینتون جرأت نداشت جنب بخورد یا سرش را بلند کند و کاترین هم به خاطر او نمی توانست تکان بخورد. آقای هیتکلیف همونطور که به آنها نگاه می کرد به من گفت:
ببین، انگار این جوونک می خواد منو ناکار کنه. ولی ممنون میشم اگه دایش بجنبه و زودتر از اون غزل خداحافظی رو بخونه. نگاش کن، خیلی وقته که این طول این ادا و اطفار از خودش در میاره. من خودم موش مردگی رو یادش دادم، اما نه اینقدر. کلن با دوشیزه لینتون سر کیف هست یا نه؟
گفتم: سر کیف؟ نه، خیلی در عذابه. من میگم به جای اینکه با دختر محبوبش توی تپه ها بگرده، بهتره بره توی تخت خواب و دکتر بیاد بالای سرش.
هیتکلیف قرولند کنان گفت: همین یکی دو روزه میره حسابی میخوابه، اما اول باید. و داد زد: بلن شلینتون، پاشو، اینطور خودتو نکش روی زمین، زود باش، پاشو.
باز لینتون از ترس و وحشت به خاک افتاد. به نظرم از نگاهی که پدرش به او انداخته بود به آن حال افتاده بود، چون دلیل دیگری وجود نداشت که اینطور خودش را خار و خفیف بکند. چند بار خواست از جایش بلند بشود، اما آن تهمانده رمقی هم که داشت از بین رفته بود. بار دیگر ناله سر داد و افتاد پایین. آقای هیتکلیف رفت جلو، بلندش کرد و گذاشت کنار یک پشته چمنی تا تکیه بدهد. با غیظ و عصبانیتی که سعی داشت بروز ندهد گفت:
ببین، دیگه دارم عصبانی میشم. اگه به وجود بی مقدارت مسلط نشی، خدا لعنتت کنه. بلند شو، زود.
لینتون نفس زنان گفت:
چشم، چشم بدر، فقط ولم کنید به حال خودم، وگرنه غش میکنم. باور کنید همونطور هستم که شما خواسته بودید. کاترین شاهده که من سر حال بودم. بیا پیشم کاترین، دستتو بده به من.
پدرش گفت:
دست منو بگیر، بیش روی پاهات. خب بفرما، دست کاترینو بگیر. درست شد. باشه، به کاترین نگاه کن. دو چیز لینتون، مگه من شیطانم که اینطور با وحشت به من نگاه میکنید؟ لطف کنید تا خونه همراه لینتون باشید. خب، اگه من بهش دست بزنم به خودش میدرزه.
کاترین نجوا کرد:
لینتون عزیزم، من نمیتونم بیام وادرینگ هایتس. پدرم قدغن کرده. تو هم پدرت اذیتت نمیکنه. چرا انقدر میترسی؟
گفت:
دیگه نمیتونم به این خونه برم. بدون تو نباید برم.
پدرش بلند گفت:
ساکت! باید به علایق دخترانه کاترین احترام بذاریم. نلی، تو لینتونو ببر خونه. منم به توصیه تو عمل میکنم و زود دکتر میارم.
گفتم: کار خوبی میکنید، ولی من باید کنار خانومم باشم. در قبال پسر شما وظیفه‌ای ندارم. هیتکلیف گفت:
تو خیلی وظیفه شناس و مقرراتی هستی، میدونم، ولی مجبورم میکنی از این بچه نیشگون بگیرم و داد و نالش رو در بیارم تا دلت به رحم بیاد. خیلی خوب، بیا اینجا پهلوان. دلت نمیخواد همراه من برگردی خونه؟
رفت طرف لینتون و ما خیال کردیم میخواهد چنگ بیاندازد به پسر بیچاره. لینتون خودش رو جمع کرد و به دختر داییش چسبید و التماس کرد تا خانه همراهیش کند. آن هم با چنان لحن هراسانی که نمیشد به او جواب منفی داد. من مخالف این کار بودم، اما نمیتوانستم جلوی کاترین را بگیرم. مگر میتوانست طاقت بیاورد؟ تشخیص نمیدادیم جوانک از چه میترسد، ولی ترس و وحشتش به حدی بود که فکر میکردیم هر آن ممکن است مشاعرش از کار بیفتد. رسیدیم مقابل در. کاترین رفت تو. من منتظر ماندم که کاترین پسر عمه مریضش را ببرد روی یک صندلی بنشاند و زود برگردد، اما آقای هیتکلیف مرا هل داد جلو و گفت:
خونه ما که تا اون نداره نلی. تازه میخوام پذیرایی کنم. بشین، بذار در رو ببندم.
در را بست و قفل هم کرد. یکه خوردم. گفت:
اول چایی بخورید، بعد برید خونتون. من تنها هستم. هیرتون با چند تا دام رفته به لیز. زیلا و جوزف هم رفتن گردش و هواخوری. من با اینکه به تنهایی عادت کردم دوست دارم هر وقت فرصت پیش میاد با آدم های جالب نشست و برخاست کنم. دوشیز لینتون؟ لطفاً بشینید کنار لینتون. من هر چی دارم میدم به شما. هدیه من البته قابل نیست ولی من چیز دیگه ای ندارم تقدیم کنم. منظورم از هدیه همین لینتونه. چرا اینطوری نگام میکنید؟ اگه ببینم کسی از من میترسه خیال میکنم که نکنه جونورم و خودم خبر ندارم. اگه جایی به دنیا آمده بودم که قانون و مقررات سفت و سختی نداشت و زائقه آدم ها هم نازل تر بود، زنده زنده پوست این دو نفر رو یواش یواش میکندم و شب یک سور مفصل به خودم میدادم.
نفس عمیقی کشید و مشت کوبید به میز و با خودش گفت
برم به جهنم، از اینا بیزارم.
کاترین که این قسمت آخر را نشنیده بود گفت من از شما نمی ترسم. قدمی برداشت و آمد جلوتر. چشمهای سیاهش از خشم برق می زد و حالت مصمم داشت. گفت کلیدو بدید به من. می خوامش. اگه از گرسنگیم بمیرم اینجا چیزی نمی خورم. هیتکلیف کلید را توی دستش گرفته بود و دستش را هم روی میز گذاشته بود. نگاه کرد به کاترین و از جسارت او تعجب کرد. شاید هم از صدا و طرز نگاه او به یاد کسی افتاده بود که کاترین به او رفته بود. کاترین دست دراز کرد طرف کلید و داشت آن را از لای انگشت‌های شل هیتکلیف در می‌آورد که هیتکلیف ناگهان به خود آمد و کلید را محکم گرفت. گفت
کاترین لینتون، زود برو کنار بیس وگرنه میکوبمت زمین و اون وقت خانم دین دیوونه میشه.
کاترین بی اعتنا به این تهدید باز مشت هیتکلیف را گرفت و خواست کلید را از دستش در بیاورد. گفت
ما باید بریم.
و هرچه زور داشت زد تا بر عضلات آهنین هیتکلیف غلبه کند. وقتی هم دید ناخونهایش کارگر نیست با دندان افتاد به جانش. هیتکلیف نگاهی به من انداخت که در جا میخکوب شدم و جلوتر نرفتم. کاترین هم انقدر مشغول کلنجار رفتن با انگشت‌های هیتکلیف بود که اصلاً به قیافه هیتکلیف نگاه نمی‌کرد. هیتکلیف ناگهان دستش را باز کرد اما تا کاترین بیاید کلید را بگیرد، هیتکلیف با همان دستش کاترین را گرفت و کشان روی زانوی خودش و با دست دیگرش شروع کرد چپ و راست سیلی زدن به صورت کاترین، آن همچنان محکم که اگر کاترین به زمین می‌افتاد واقعاً ممکن بود جانش را از دست بدهد. من با دیدن این قساوت از خود بیخود شدم و حمله کردم به هیتکلیف. با داد و فریاد گفتم
ای پس فطرت وحشی!
ضربه‌ای به سینه‌ام زد که صدایم بند آمد. من آدم کمبنیه‌ای نیستم اما نفسم گرفت. با اینکه خشمگین شده بودم گیج و منگ تلو تلو خوردم عقب. فکر کردم دارم خفه می‌شوم و خون بالا می‌آورم. این صحنه 2 دقیقه بیشتر طول نکشید. کاترین که هیتکلیف ولش کرده بود هر دو دستش را روی شقیقه هایش گذاشته بود و انگار نمی فهمید گوش هایش کنده شدند یا نه. طفلکی مثل خیزران می لرزید. گیج و مات تکیه داده بود به میز. هیتکلیف رزل دلا شد و کلید را که روی زمین افتاده بود برداشت و خیلی خشن گفت
حالا دیدید من چطور بچه ها را ادب می کنم؟ حالا برگرد برو بشین کنار لینتون، هر قدر می خوای گریه زاری کن. از فردا من می شم پدرت. چند روز دیگه فقط یک پدر خواهی داشت که من هستم. اون وقت به قدر کافی تنبیه میشی. حسابی باید طاقت بیاری. بچه ضعیفی که نیستی. اگه بازم این نگاه شرورانه رو تو چشمات ببینم، هر روز جیره کافی نوش جان خواهی کرد.
کاتی به جای اینکه برود پیش لینتون، دوید طرف من، زانو زد، گونه های داغ خود را روی دامنم گذاشت و های های گریه کرد. پسرعمه‌اش مثل موش خزیده بود به گوشه کاناپه. به نظر من خدا را شکر می‌کرد که این گوشمالی نصیب کس دیگری شده. آقای هیتکلیف وقتی دید همه ما عاجز و بی حرکت نشسته ایم از جایش بلند شد و خودش خیلی سریع چای دم کرد. زود فنجان‌ها و زیردستی‌ها را هم آورد، بعد چای ریخت و یک فنجان هم به من داد. گفت
این بدخمی رو بذار کنار و به این بچه‌ننه‌های من و خودت چای بده. درسته که چای رو من دم کردم اما مسموم نیست. بیام بیرون ببینم اسباتون کجا هستن.
همین که رفت زود خواستیم به طریقی فرار کنیم. خواستیم از در آشپزخانه خارج بشویم اما دیدیم که از بیرون قفل است. به پنجره ها نگاه کردیم. دیدیم انقدر باریکند که حتی کاتی هم با هیکل ترکیهیش نمیتواند رد بشود. وقتی فهمیدم که واقعا حبس شده ایم داد کشیدم. جناب لینتون، تو میدونی این پدر شیطان صفت چه قصدی داره؟ باید به ما بگی، وگرنه با مشت سیلی میافتم به جونتو، همون بلایی رو سرت میارم که پدرت سر دختر دایی تو برد. کاترین هم گفت. آره لینتون، باید بگی. من به خاطر تو بود که اومدم اینجا. اگه نگی قضیه چیه واقعا بد جنس و حق نشناسی. لینتون گفت.
یه کمی چایی به ام بدید. تشنمه. بعدش بهتون میگم. خانم دین برید کنار. دوست ندارم اینطوری بالای سرم بیستید. کاترین. اشکات داره میچه که توی فنجونم. اینو نمیخورم. یکی دیگه بریز.
کاترین یک فنجان دیگر را پر کرد و داد به لینتون و اشکهای خود را پاک کرد. من از آرامشی که این جوانک مردنی داشت خیلی بدم می آمد، چون می دیدم که اصلا نگران خودش نیست و نمی ترسد. به محض ورود به وادرینگ هایتس، آن غم و دردی که در بوته‌زار داشت از بین رفته بود. لابد ترسیده بود که اگر ما را به آنجا نکشاند بلای بدی سرش بیاید. حالا که توانسته بود کارش را بکند، دیگر ترس و نگرانی نداشت. لبی تر کرد و گفت.
پدرم میخواد ما ازدواج کنیم. اما میدونه که پدر تو اجازه نمیده الان ازدواج کنیم. در این حال میترسه که اگه صبر کنیم من بمیرم. پس باید فردا صبح ازدواج کنیم و تو هم باید امشب بمونی اینجا. اگه مطابق میل اون رفتار کنی فردا برمیگردی خونت و منم با خودت میبری.
با حیرت گفتم.
تو رو ببره؟ ای مفلوک مردنی؟ تو ازدواج بکنی؟ حتما پدرت خول شده یا خیال میکنه بقیه هم خول هستن؟ تازه خیال میکنی این بانوی خوشگل، این دختر سالم و بانشات خودشو گرفتار میمون مردنی مثل تو میکنه؟ حالا دوشیزه کاترین لینتون به کنار، خیال میکنه اصلا کسی توی دنیا حاضر تو شوهرش باشی؟ تو که با دوز و کلک و موش مردگی ما رو کشوندی اینجا، واقعا حقته که شلاق بخوری؟ اینجوری این قیافی احمقا رو به خودت نگیر. باید حسابی حالتو جا بیارم، به خاطر حق بازیات، دوز و کلکات.
مختصری تکان تکانش دادم، اما به سرفه افتاد و باز هم به حربه همیشگیش متوسل شد و گریه زاری راه انداخت. کاترین جلویم را گرفت، نگاهی به اطراف انداخت و گفت.
شب بمونیم اینجا؟ الین، اگه لازم باشه این در آتیش میزنم تا برم بیرون.
واقعا هم میخواست همین کار را بکند، اما باز لینتون از ترس جانش چیزی نمانده بود غالب تویی کند. با هر دو دست نحیفش کاترین را نگه داشت و هق هق کنان گفت.
نمیخوای من مال تو باشم؟ نمیخوای نجاتم بدی؟ نمیذاری با تو برم گرینج؟ کاترین عزیز، نباید بری. نباید من اونجا تنها بذاری. باید حرف پدرم رو گوش کنی. باید.
کاترین گفت.
باید حرف پدر خودم رو گوش کنم و اون از نگرانی و دلهوره در بیارم. شب بمونم اینجا؟ اون چه حالی پیدا میکنه؟ همین حالا هم لابد نگران شده. هر طوری شده از اینجا میرم. حتی اگه لازم باشه درو میشکنم و میسوزونم. تو هم ساکت باش. خطری تهدیدت نمیکنه. مگه اینکه بخوای جلوی منو بگیری. لینتون، من پدرم رو از تو بیشتر دوست دارم.
وحشت لینتون از خشم آقای هیتکلیف به حدی بود که به تته پته افتاده بود. کاترین داشت مردد و پریشان می شد، اما همچنان می گفت که باید برگردد خانه. دیگر خودش داشت خواهش و التماس می کرد تا لینتون از نالزاری های خودخواهانش دست بردارد. در این حیث و بیس زندانبان ما برگشت. گفت
یابوهای شما فرار کردن. خب حالا لینتون؟ باز که داری نکناله میکنی؟ این دختر باید چیکار کرده؟ بیا بیا ناراحت نباش، برو بگی بخواب. ظرف یکی دو ماه میتونی با دست خودت این ظلم و بلاها رو تلافی کنی و حسابشو برسی. تو دنبال عشق ناب هستی مگه نه؟ هیچ چیز دیگه ای از دنیا نمیخوای، درسته؟ این دختر خانوم تو رو خواهد داشت. خب برو بخواب. زیلا امشب اینجا نیست. خودت باید لباستو عوض کنی. شش، حرف نباشه. وقتی رفتی اتاق خودت، من نمیام پیش تو. لازم نیست بترسی.
درزم، کارت بد نبود.
بقیهش با من.
اینها را که گفت در را باز کرد تا پسرش خارج بشود. لینتون عین یک سگ اسپانیول از در خارج شد، انگار که بترسد صاحبش ناگهان لگدی حوالش کند. هیتکلیف باز در را قفل کرد و آمد طرف بخاری که من و خانم جوانم ساکت کناران ایستاده بودیم. کاترین ترسید و ناخودآگاه دستش را گرفت روی صورتش. نزدیک شدن هیتکلیف احساس درد در آدم به وجود می آورد. هر کس دیگری بود به این عکس العمل دخترانه سخت نمی گرفت، اما هیتکلیف کاترین را ملامت کرد و غرغر کنان گفت:
خب، گفتی از من نمی ترسی، شجاعتت کجا رفته؟ اینطور که پیداست بعد جوری می ترسی؟
کاترین گفت:
آره، الان دیگه می ترسم، چون اگه اینجا بمونم پدرم حالش بد میشه. چطور می تونم طاقت بیارم که پدرم حالش بد بشه؟ اونم تو وضعی که اون... آخه پدرم تو وضعیه که... آقای هیتکلیف، بذارید برم خونه. قول میدم با لینتون ازدواج کنم. پدرم اجازه میده. منم دوستش دارم. چرا میخواید منو مجبور به کاری کنید که خودم حاضرم بکنم؟
من با ناراحتی گفتم:
بذار اگه جرأت داره تو رو مجبور کنه. خدا رو شکر این مملکت قانون داره. درسته که جای پرتی هستیم، ولی باز حساب و کتابی در کاره. اگه پسر خودم هم بود قضیه رو به مقامات لو میدادم. اصلا بدون حضور کشیش این کار جرمه.
هیتکلیف پس فطرت گفت:
ساکت! اردشور تو و راجیت! از تو که نخواستم حرف بزنی. دوشیز لینتون، بدون که من خیلی هم خوشم میاد که پدرت حالش بد بشه. اونقدر خوشم میاد که خوابم نمیبره. حالا که زدی به خال، مطمئن باش که اصلا به خاطر همین نگهت میدارم اینجا زیر سقف خونی خودم تا 24 ساعت.
چه خوب کردی که گفتی اگه نری حال پدرت بد میشه. اما این که گفتی با لینتون ازدواج میکنی، خب من مواظبم که به قولت وفا کنی. نمیذارم از اینجا بری مگه اینکه به حرفت عمل کنی.
کاترین که داشت به تلخی گریه میکرد گفت:
پس الینو روانه کن تا به پدرم بگی من صحیح و سالم هستم. اصلا زود باش منو به عقد لینتون در بیار. تفلکی پدرم. الین، پدرم خیال میکنه ما گم شدیم. چی کار باید بکنیم؟
هیتکلیف گفت:
پدرت هم چی فکر نمیکنه. برعکس، فکر میکنه از تر خوش کردنش خسته شدی و رفتی چرخی بزنی و نفسی تازه کنی. نمیتونی انکار کنی که با پای خودت به خونه من اومدی و دستورای پدرتو ندیده گرفتی. البته خیلی طبیعیه تو این سن سالی که تو داری به فکر تفریح و گردشم باشی. از پرستاری کردن و ترخوش کردن یک مرد مریض خسته میشی. تازه این مرد مریض مگه کیه؟ فقط پدرته. همین. در ضمن کاترین، بدون که روزگار خوش اون موقعی تموم شد که روزگار تو شروع شد. مطمئنم که لعنتت میکرد چرا اصلا به دنیا آمدی. من که لعنتت میکردم. حقشه که موقعی از دنیا رفتنشم تو رو لعنت کنه. منم مثل اون لعنتت میکنم. تو رو دوست ندارم. چطور میتونم دوستت داشته باشم؟ خوب گریه کن. از این به بعد همش گریه خواهی کرد. مگه اینکه لینتون کم و کسریا رو جبران کنه. پدر دوراندیش تو هم خیال میکنه لینتون میتونه. از سفارش ها و دلداریایی که توی نامه هاش بود حسابی کیف میکردم. تو نامه آخرش به عزیز دردونه من توصیه کرده بود مواظب رفتارش باشه و هر وقت به تو رسید محبت کنه و مهربون باشه. مواظب باشه و ملاحظه کنه. یه حرفا پدرونه است. اما لینتون اگه مواظبت و محبتی تو چنت داشته باشه بهتر خرج وجود خودش بکنه. لینتون فقط بلد نقش یک مستبد کوچولو رو بازی کنه. هرچی گربه به او بدید دندونای اونا رو در میاره و دست و پای اونا رو هم جر میده. وقتی برگشتی خونه خودت مطمئنم که میتونی از محبت لینتون برای دایش قصه ها تعریف کنی.
من گفتم:
اینا رو راست گفتی. از اخلاق و رفتار پسرت بگو. تعریف کن چقدر شبیه خودتوه. اون وقت امیدوارم دوشیزه کاتی بیشتر فکر کنه و بفهمه که نباید به لونه اژدها بره.
گفت:
الان موقعش نیست که بخوام از محاسن اون حرف بزنم، چون دوشیزه خانم یا باید اونو قبول کنه یا زندونی بمونه. تو هم کنارش میمونی تا بالاخره اربابت بمیره. میتونم هر دوی شما رو اینجا نگه دارم بدون اینکه کسی متوجه بشه. اگه شک داری بگو از حرفش برگرده تا ببینی نتیجش چی میشه.
کاترین گفت: من از حرفم بر نمیگردم. اگه اجازه داشته باشم که برگردم به تراشگراس گرینج، همین الان باش ازدواج میکنم. آقای هیتکلیف، شما آدم بیرحمی هستید، اما دیو که نیستید، انسان هستید. فقط به خاطر بدجنسی و شرارت نمیاد کاری بکنید که یک عمر برای همیشه سعادتم پایمال بشه. اگه پدرم فکر کنه من به عمد ترکش کردم، اگه قبل از برگشتن من بمیره، آیا دیگه میتونم زندگی کنم؟ ببینید، گریه‌زاری رو گذاشتم کنار، اما میخوام اینجا زانو بزنم مقابل پای شما. از جام بلند نمیشم و نگاهمو از صورتتون بر نمیگردونم تا بالاخره شما بهم نگاه کنید. نه، روتونو بر نگردونید، نگاه کنید. چیزی نمیبینید که ناراحتتون کنه. من از شما نفرت ندارم، عصبانی نیستم که کتکم زدید. شوهرم می عزیزم، مگه تو عمرتون به قیافه کسی نگاه نکردید؟ هیچ وقت. یک بار هم که شده نگاه کنید، ببینید چقدر بدبختم. ببینید، خود به خود پشیمون میشید و دلتون به حالم میسوزه.
هیتکلیف داد زد: این دست لعنتی تو بکش کنار، خود برو کنار وگرنه لگدت میزنم.
و کاترین را بی‌رحمانه راند و ادامه داد:
نیش مار از انگشتای تو بهتره. چطور جرأت میکنی برای من خود شیرینی کنی؟ من ازت نفرت دارم.
شانه هایش را بالا انداخت، اصلا خودش را تکاند طوری که انگار سراپای وجودش به نفرت آغشته شده باشد. بعد هم لگدی به صندلیش زد. من بلند شدم و دهان باز کردم تا هرچی ناسزا و بد و بیراه بلدم نثارش بکنم، اما وسط جمله اولم خشکم زد، چون تهدیدم کرد که اگر یک کلمه دیگر از دهانم خارج بشود بلا فاصله مرا تک و تنها در اتاقی حبس خواهد کرد. هوا داشت تاریک می شد. صدای چند نفر را شنیدیم که کنار دروازه داشتند حرف می زدند. صاحبخانه ما زود از اتاق بیرون رفت. او عقلش کار می کرد ولی ما نه. دو سه دقیقه صدای حرف زدن آمد و بعد صاحبخانه ما برگشت. من به کاترین گفتم: فکر کردم پسر دایت هیرتون اومده، کاش بیاد، شاید فقط اون بتونه طرف ما رو بگیره. هیتکلیف با شنیدن حرفای من گفت:
چه نفر خدمتکار از گرینج اومده بودن دنبال شما، کافی بود پنجره رو باز کنید و داد بکشید. ولی لابد این دختر خیلی خوشحاله که این کارو نکردید. خوشحاله که به اجبار میمونه اینجا، مطمئنم.
من و کاترین وقتی متوجه شدیم چه فرصتی را از دست داده ایم، بی اختیار به گریزاری افتادیم و هیتکلیف ما را به حال خودمان گذاشت تا هرچی میخواهیم گریه و ناله کنیم، تا بالاخره ساعت 9 شد. در این موقع به ما گفت از راه آشپزخانه برویم طبقه بالا به اتاق زیلا. من زیر گوش کاترین گفتم بهتر است اطاعت کنیم، چون شاید آن بالا می توانستیم از پنجره راهی به بیرون پیدا کنیم یا وارد یک اتاق زیر شیروانی بشویم و از پنجره سقفی فرار کنیم. اما پنجره باریک بود، درست مانند پنجره های اتاق پایین. دریچه اتاق زیر شیروانی هم از دسترس ما خارج بود، چون باز هم هیتکلیف در اتاق را بروی ما قفل کرده بود. نه من خوابیدم، نه کاترین. کاترین رفت کنار پنجره نشست و منتظر ماند تا صبح بشود. چند باری به او گفتم که بهتر است استراحتی بکند، اما هر بار در جواب من فقط آه میکشید. من روی یک صندلی نشستم و مدام به عقب و جلو تاب خوردم. خودم را سرزنش میکردم که چرا وظیفه‌ام را به جا نیاوردم و غفلت کردم. فکر میکردم همه بدبختی‌های اربابم و دخترش از وظیفه نشناسی من است. البته حالا میدانم که واقعیت غیر از این بود، ولی در آن شب شوم من فقط خودم را مقصر می دانستم. حتی هیتکلیف را کمتر از خودم مقصر می دانستم. ساعت 7 هیتکلیف آمد و پرسید دوشیزه لینتون بیدار شده یا نه. کاترین دوید طرف در و گفت:
بله.
هیتکلیف در را باز کرد و کاترین را کشید بیرون و گفت:
پس بیا ببینم.
من دویدم دنبال کاترین، اما هیتکلیف باز در را قفل کرده بود. گفتم در را باز کند. گفت
صبر داشته باش، الان سبونتو میفرستم بالا.
مشت کوبیدم به در و با عصبانیت دستگیری را بالا پایین کردم. کاترین پرسید چرا من باید زندانی باشم. هیتکلیف گفت که من باید یک ساعت دیگر هم طاقت بیاورم. بعد رفتند. به جای یک ساعت دو سه ساعت گذشت. بالاخره صدای پا آمد. صدای پای هیتکلیف نبود. قفل چرخید و یک نفر گفت
یه چیزی آوردم بخورین. در وا کن.
بیقرار در را باز کردم و هیرتون را دیدم با مقدار بسیار زیادی خوراکی و خوردنی که برای یک روزم کفایت میکرد. گفت
بگیر
و سینی را داد دست من. گفتم
یه دقیقه صبر کن.
گفت
نه
و بی اعتنا به خواهش و التماس من راهش را کشید و رفت و من همونجا حبس ماندم تمام روز، بعد هم تمام شب، همینطور روز و شب بعد از آن و باز هم یک روز و شب دیگر. خلاصه پنج شب و چهار روز آنجا بودم. کسی را هم نمی دیدم جز هیرتون که هر روز صبح یک بار می آمد. واقعا نمونه تمام عیار زندانبانها بود. بد اخلاق، لال، کر، بی اعتنا به هر کاری که برای تحریک حس دلسوزی و مروت می کردم.